بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 13 چند فر مطرح شد. فر اول این که اگر کسی در ماه رمضان کلن یا بعضن مریض بود و در اثر عذر مرض موفق به روزه گرفتن نشد و این بیماری او تا ماه مبارک رمضان بعدی ادامه داشت، تکلیفش چیست؟ وقتی در ماه مبارک رمضان بعدی درمان شده است، روزه ماه مبارک بعدی را میگیرد. نسبت به روزه هایی که از ماه مبارک رمضان قبل مانده است، تکلیفش چیست؟ آیا قضا واجب است؟ آیا کفاره واجب است؟ آیا جمع بین قضا و کفاره واجب است؟ آیا تخییر بین قضا و کفاره است؟ چیست؟ چون که اگر قضا واجب بود، مشخص است که برای هر روزی یک روز باید قضا به جا بیاورد. و اگر کفاره واجب بود نه قضا، اون کفاره چقدر است؟ یک چارک است یا دو چارک؟ و اگر کفاره واجب بود نه قضا، اگر قضا به جا بیاورد جای کفاره می نشیند یا نه؟ اینها امور متعددی است که در فرع اول از فروع مسئله 13 مطرح است. اقوال در مسئله به طور رسمی بیش از دو قول نبود. قول معروف بود که مرحوم مفید شیخ طوسی و بزرگان از قدما پذیرفتن، بعد هم محقق و علامه و این بزرگواران پذیرفتن که کفاره واجب است نه قضا. از قدما مرحوم صدوق رضوان الله علیه فتوا با وجوب قضا داد نه کفاره. از ابن جنید و امثال ایشون نقل شده است که قائل شدن به وجوب قضا و کفاره، جمع بین قضا و کفاره. نظم طبیعی بحث این است که اول ثابت بشود که قضا واجب است یا کفاره یا هر دو. آیا قضا عیناً واجب است یا تخییراً واجب است یا جزء واجب است که واجب مجموع قضا و کفاره باشد اونطوری که ابن جنید میگوید؟ اگر ثابت شد که قضا نه عیناً واجب است نه جزءاً واجب است نه تخییراً وجوب تخییر دارد، اونگاه نوبت مقام ثانی بحث میرسد که حالا کفاره واجب است نه قضا. اگر قضا به جا آورد و کفاره نداد، آیا قضا مجزی از کفاره است یا نه؟ مرحله ثالث نوبت به این است، حالا که کفاره بر او واجب است تعیینن نه تخییرن، کلن نه جزءن، بدل پذیر هم نیست که قضا بدل کفاره باشد، این امور درباره کفاره ثابت شد، کفاره مقدارش چقدر است؟ این نظم طبیعی در عروه نیامده. در عروه به همین صورت آمد که ملاحظه فرمودید قضا واجب نیست، کفاره واجب است و کفاره هم یک چارک است و اگر قضا به جای کفاره انجام بدهد مجزی نیست. خب عمده روایات مسئله است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه که فتوا دادن به وجوب قضا، یا مشکلشون این هست که نمی شود به وسیله روایات ظاهر آیه را تخصیص داد، یا مشکلشون این هست که روایات معارض دارن. اگر مبناشون این باشد که نتوان به وسیله روایات ظاهر آیه را تخصیص داد، این تام نیست، برای اینکه حجیت ظاهر روایات به حجیت قرآن برمیگردد، چون خود قرآن خبر معصوم را یعنی اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود حجت کرد و سنت اهل بیت به پیغمبر برمیگردد. بر اساس ما آتاکم الرسول فخذوه به ما نهاکم انهو فانتهو، خود پیغمبر با عنوان حدیث ثقلین قول و اهل بیت رو حجت کرده است. منتها خبر واحد طریق اثبات قول اهل بیت است، قول اثرت است، وگرنه حجیت قول اثرت به وسیله پیغمبر مشخص شد و حجیت عرف پیغمبرم با قرآن مشخص شد بر اساس ما ینتقون الهوا عن الهوا یک سو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا از سوی دیگر. پس حجیت قول اعتراض بالقرآن است، راه ثبوت این قول بنای عقلاست و اگر روایتی برخلاف ظاهر آیه بود مثل آنکه آیه مخالف ظاهر آیه باشد. خب چطور شما وسیله آیه اصلاح یا عموم آیه دیگر رو تقیید میکنید؟ اینم همین است، اعتراض که از خود حکم خدا را بیان نمیکنند. بالاخره اعتراض از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبرم با وحی تشریعی حکم را از خدا دریافت میکنند. پس این مشکلی ندارد که ما وسیله ظاهر یک روایتی دست از عموم یا اطلاق آیه برداریم. و اگر فرمایش صدوق رضوان الله علیه این باشد که ما قبول داریم به وسیله روایت می شود از عموم یا اطلاق آیه صرف نظر کرد، لکن روایت معارض داخلی دارد، او رو باید حل کرد. الان پس بحث محوری نزد منطقیش این شد که آیا در صورتی که روزه های ماه رمضان کلن یا بعضن ترک شد در اثر بیماری و این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، در ماه مبارک بعدی این شخص درمان شد و روزه های اون ماه مبارک دوم را گرفت، بعد از فراغ از ماه رمضان دوم وظیفش نسبت به روزه هایی که از ماه رمضان اول مونده است چیست؟ آیا قضاست یا کفاره؟ اگر کفاره بود قضا به جای کفاره می نشیند یا نه؟ اگر کفاره از لیس الا مقدارش چقدر است؟ یک چارک هست یا دو چارک؟ در این بخش اول دو قول به عنوان رسمی از فقها نقل شد، یک قول دیگری هم که وجوب جمع بین قضا و کفاره است از جناب ابن جنید نقل شد. اگر ما بتوانیم در نقد فرمایش مرحوم صدوق ثابت بکنیم که اون چی که واجب است کفاره است ولا غیر، فرمایش ابن جنید هم برطرف خواهد شد، چون ابن جنید جمع بین قضا و کفاره را لازم میداند. برای اثبات فرمایش شیخین و سایر فقها بعضی از روایات خونده شد که صحیح هم بود و کافی بود. در ضمن روایات دیگری هم هست که دلالت میکند بر وجوب کفاره. در نقد فرمایش مرحوم صدوق باید از دو جهت بحث کرد، یکی این که تخصیص یا تقیید عموم و همچنین اطلاق آیه با خبر واحد ممکن است، گذشته از اینکه صاحب جواهر ادعا میکند که این خبر واحد نیست، متواتر است یا واحد محفوف به قرینه قطعی است. حالا اثبات تواتر کار آسانی نیست، چون مستحضرید گرچه در خیلی از این موارد ادعای تواتر میکنند، ولی در تواتر سلسله کثرت باید طبقا ان طبقا محفوظ باشد. اگر 100 نفر در یک سلسله قرار دارن، این 100 نفر از 100 نفر دیگه نقل کردن، اون 100 نفر از 100 نفر دیگه نقل کردن تا به متن حادثه برسد مثلا، اینو میگن تواتر. اما شما در قالب این موارد که میبینید سخن از تواتر هست، به اون ریشای اولی برمیگردید، میبینید که هر چه جلوتر میروید دستتون خالی تر است. الان مثلا کتاب هایی که به عنوان جوامع روایی، مجامع روایی هست فراوانه، شاید 50 کتاب حدیث یه حدیث رو نقل میکنن. خب انسان تقریبا اسمینان پیدا میکند که این تواتره. یه قدر جلوتر میروید میبینید که همه اینها به این کتب اربعه برمیگرده، این 50 تا کتاب شده 4 تا کتاب. یه قدر جلوتر میروید میبینید این 4 تا کتاب به 3 نفر برمیگرده، محمدین سلاس است، کافی کلینی است و من لایحضر مرحوم صدوق، این 2 نفر. تحذیب و استفسار هم که مال 1 نفر است، پس 4 تا کتاب مال 3 نفر. یه قدی جلوتر می روید می بینید همه اینها از ابی بصیر نقل میکنن. خب کجا شده تواتر؟ حالا اگر چون چه یه مطلبی رو، بله اگر صدها 50 نفر دیگه، 50 نفر در حد ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکنن، این میشه تواتر. تا به معصوم نرسیدیم که تواتر نیست. یه آدم خوشباورم قبضود قبول میکند، میگه متواتره. وقت یقین روانی رو با یقین منطقی خلط میکند، باور میکند، جزم پیدا میکند. وقتی میخواد ثابت بکند میبینه دستش خالیه. خب آدم وقتی 50 تا کتاب رو میبینه زود یقین پیدا میکنه. این میشه یقین روانی، نه یقین منطقی. یقین منطقی اینه که همه طبقاتش محفوظ باشه تا برسیم به لبان مطهر معصوم سلام الله علیه. تا به اونجا برسیم باید متواتر باشه. اما وقتی هرچی جلوتر بریم دست آدم خالیه. تا برسیم به ابی بصیر میشیم یک نفره. پس این خبر واحد است، مستفیض نیست، چه رسد به متواتر. البته اگه 10 نفر نظیر ابی بصیر از وجود مبارک امام نقل بکنن میشه مستفیض، 50 نفر نقل بکنن میشه متواتر. خب بنابراین اینی که برام صاحب جواهر ادعای تواتر کردن کار آسانی نیست، ولی نیازی به تواتر نیست. تواتر اما خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، این هم باید تا اون عصر صدور این قرائن یکی پس از دیگری حضور و ظهور داشته باشد، نه اینکه قرائن در طبقات متأخر پدید آمده باشد در طبقات وسطا یا اولیا فاقد قرینه باشد. اگر این قرائن یک دیگر را هم راهی کردن طبقاً ان طبق، چنین خبر واحدی محفوف به قرائن قطعی از کار تواتر میکنه. پس این دو بیان صاحب جواهر که ادعای تواتر یک، یا خبر واحدی است که محفوف به قرائن قطعی است دو، اثباتش آسان نیست. بله اما همه اینها میگویند که کلینی نقل کرد، صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کرد. ما میفهمیم به این که چون خودشون مرجع نشون میدن، میفهمیم که این 30 نفر از 4 تا کتاب نقل میکنن. نه، یه وقت است که ما میخواییم به وسیله عمل ضعف را جبران بکنیم. این ضعفی نداره، صحیح است. چون صحیح است احتیاج ندارد به عمل تا وسیله عمل ضعفشون منجبر بشد. خود اینها وقتی مدرک نشون میدن میبینم که همه این 30 نفر یا 50 نفر از این کتب اربعه نقل میکنن. پس 50 تا کتاب شده 4 تا کتاب. وقتی 4 تا کتاب رو بررسی میکنید میدین 4 تا کتاب مال 3 نفره. 3 تا کتاب رو که بررسی میکنید خیلی از اوقات اتفاق افتاد که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار از کلی نقل بکنه، بس میشه 2 نفر. گاهی هم میبینید که عهدهما از دیگری نقل میکند، میشه 1 نفر. قبل از اینکه به ابی بصیر رسیم میبینید این 50 نفر شده 1 نفر. انسان زود باورش میشود. این باوری همون یقین روانی است. این که تو اصول مستحضری بررسی کردن قطع قطع حجت است یا نه، این قطع روانی است. وگرنه قطع منطقی که بین آسونیا پیدا نمی شود که در بعضی از نصوص ما دارد که اقل چیزی که ذات اقدس اله آفریده است قطع یقین است. در بعضی از روایات آن است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله بین مردم تقسیم کرد و کمترین چیزی را که ذات اقدس اله آفرید یقین است. یقین منطقی بین آسونیا پیدا نمی شود که برهان پدید بیاید. و ما در اصول دین یقین میطلبیم، در این فروع دین که یقین نمیخواهیم. بعضی از ظنون متراکمه که متاخم، نه متاخم، متاخم مثل مقارب که باب مفاعله است، متاخم علم است، یعنی مقارن علم است، آدم خیال میکنه یقینه. وقتی به بحث مینشیند با 2 تا اشکال روبرو میشد، مینشیند دستش خالیه. ولی نیازی به همچه دعوایی نیست. ما که یقین نمیخواهیم در او فروع دینی، این ظنون معتبر حجت است. خب عمده آن است که آیا این روایت ها توان تخصیص عموم یا اطلاق آیه را دارن یا نه. یک، اگر توان اون را داشتن خودشون معارض دارن یا نه. این دو، در نقد فرمایش مرحوم صدوق اون بحث اول کافی بود، یعنی واقعا از اطلاق یا عموم آیه می شود به وسیله ظهور یک روایت معتبر صرف نظر کرد، چون بازگشت روایت، حجیت روایت به حجیت قرآن است. در روایت دو تا سخن هست، یکی این که طریق چیست. خب طریق بنا اغلاست، خب خبر واحد مورد اعتماد اغلاست که خبر موثق. یکی این که حالا چرا قول اعترت حجت است؟ قول اعترت را خدا حجت کرده، برای اینکه پیغمبر فرمود به مردم بگو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، مردم فهمیدن که هرچه پیغمبر میگه از طرف خداست. بعد هم فرمود اینی تارکم فیکم مستقله، حجیت قول اعترت که به بنا اغلا نیست، حجیت قول اعترت به گفته الله ذات اقدس اله است. خبر واحد یعنی این طریق، این روایت نه مرویه ان، این راویان نه مرویه ان، اعتماد به قول اینها به استناد بنا اغلا است. خب پس قسمت اول فرمایش مرحوم صدوق کاملا قابل نقد است. اما اگر چون که مرحوم صدوق بفرماید به این که گرچه با روایت میتوان از اطلاق یا عموم آیه صرف نظر کرد، ولی روایت معارض دارد، ببینیم در بین این روایات باب 25 باب معارضی هست که بگوید قضا واجب است یا نه. اگر معارض دارد جمع دلالی چیست؟ خب چون ما از چند جهت باید بحث بکنیم که آیا قضا واجب است یا کفاره، اینا واجب عینی ان یا واجب تخییری، آیا قضا عیناً واجب است یا تخییراً واجب است، کلاً واجب است یا جزءاً، همه این امور با تو این روایت حل بشه تا فرمایش مرحوم صدوق جا ابطال بشه، فرمایش ابن جنید ابطال بشه. صدوق رضوان الله علیه فرمایشش این است که قضا عیناً واجب است، یعنی کفاره به جای قضا نمی نشیند، بر خلاف قول مرحوم مفید و شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و محقق و بزرگان دیگر فتواش اینه که کفاره عیناً واجب است، یعنی واجب تعیینی است، واجب است تعیناً نه تخییراً، لذا قضا به جای او نمی نشیند. اگه کسی ماه ماکش رمضان مریض بود و تا ماه ماکش رمضان بعدی هم درمان نشد، به جای این 7 منونیم، به جای این که 30 تا 4 رگ کفاره بده، 30 روز روزه گرفته، این 30 روز روزه هرگز کار اون 7 منونیم نمی کنه، اون 7 منونیم باید بده. البته یک فیضی خودش برده است، ولی اونی که بر او واجب است کفاره است نه قضا. اگر کفاره این تعیناً واجب است نه تخییراً، و کلاً واجب است نه جزءاً، بنابراین اگر بخواد قضا به جا بیاورد جای کفاره نمی نشیند یک، و جزء واجب هم انجام نشد دو. با این بیان هم فرمایش مرحوم صدوق رخت بر می بندد که قضا را تعیین واجب کرده است، هم سخن منقول از ابن جنید رخت بر می بندد که می گوید جزءاً واجب است نه کلن، یعنی تمام الواجب کفاره نیست، بلکه کفاره و قضا دوتایی واجبند، اونگاه کفاره می شود جزء الواجب، قضا می شود جزء الواجب. ما در خلال این نصوص هم باید فرمایش مرحوم صدوق را نقد کنیم که قضا ایشون فرمودن تعیناً واجب است، هم فرمایش ابن جنید را نقد کنیم که فرمود قضا جزءاً واجب است، یعنی اون چه بر مکلف واجب است مجموع قضا و کفاره است. ضمناً در خلال روایات هم مشخص می شود که کفاره 1/4 است نه 2/4. بخشی از این روایات در بحث روز چهارشنبه خونده شد، بقیهش اینه. روایات باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان. روایت اولش که قبلا هم سندش اشاره شد چون صحیحه محمد بن مسلم است و هم متنش خونده شد، در زیل روایت اول این آمده است که و این کان لم یزل مریضا حتی ادرکه رمضان و آخر صام الذی ادرکه. یعنی اگه تا ماه مبارک رمضان بعدی مریض بود، ماه مبارک رمضان بعدی درمان شد، روزه ماه مبارک دوم رو میگیرد و تصدق عن الاول، از ماه مبارک رمضان اولی صدقه میداد، کفاره میداد. چون در صدد بیان است و تهدید، یعنی تنها واجب همین صدقه است، پس روزه اصلا واجب نیست، لا تعیینن ولا تخییرن ولا جزءن. سه امر منفی است: واجب تعیینی باشد نیست، تخییری باشد نیست، جزء الواجب باشد نیست. و تصدق عن الاول لكل يوم مد على مسکینین. این اون مسئله، این که یک چارک واجب است نه دو چارک، اینم حل می شود. اونگاه تصریح هم فرمود و لیس علیه غذاؤه، غذای اون روزها واجب نیست، لا تعیینن ولا تخییرن ولا جزءا للواجب، هر سه منفی است. بله، تعیینن، چون فرمود اینجا که فرمود لیس علیه غذاؤه، این یک، این غذاؤه به هیچ نحوی از انهای وجوب برای شخص واجب نیست، نه تعیینن واجب است که باید غذا به جا بیاورد لیس الا، نه تخییرن بین القضاء والکفاره، و نه جزءن. جزءن فتوای ابن جنید است که اون چه بر این شخص واجب است مجموع قضا و کفار است، که چون جمع بین هر دو را واجب کرده. روایت دوم این باب این بود که این هم قبلا خونده شد، سندش هم صحیح بود، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که فر رجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه وهو مریض. کسی قبلا مریض شد، ماه مبارک رمضان که آمد، این ادامه مرض او بود، این بیماری او تمام ماه مبارک رمضان حاصل بود برای او، مریض بود شخص، تا ماه مبارک رمضان بعدی درمان نشده، حتی یدرکه و شهر و رمضان آخر، تکلیفش چیست؟ تا ماه مبارک رمضان بعدی مریض بود. قال علیه السلام یتصدق عن الاول و یصوم الثانی. ماه مبارک رمضان دوم که خوب شد روزه میگیرد، ماه مبارک رمضان اول که مریض بود قضا قد ندارد، فقط کفاره دارد. فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر البته صامهما جميعا و يتصدق عن الأول. اگر بین دو تا ماه مبارک خوب شد، سهلنگاری کرد و قضا به جان نیاورد تا ماه مبارک رمضان بعدی، خب ماه مبارک رمضان بعدی که قضا روزه میگیرد، یک، قضای ماه مبارک رمضان قبل را هم به جان میآورد، کفاره میپردازد. اینجاست که جمعا واجب است و قضا می شود جزء الواجب، کفاره می شود جزء الواجب. روایت سوم این باب را ملاحظه فرمود که احیانا مهم تعارض است. این از محمد ابن یحیان، احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان محمد ابن الفضیل. این محمد ابن فضیل کیه؟ اون ازدی است یا دیگری؟ گرچه گاهی راوی مشترک بین موثق و ضعیف را به وسیله مرویه ان می شود تشخیص داد، لیکن گاهی می بینید یا آدم ضعیف و یا آدم موثق هر دو از یک نفر نقل میکنند و ما نه از راوی از این مشترک نه از مرویه انه مشترک نتوانستیم تشخیص بدیم، قهرا این روایت از حجیت می افتد. این مشکل سندی را دارد. حالا ان ابی السواح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل علیه من شهر رمضان طائفتون. سوال کردم که کسی که مقداری از ماه مبارک رمضان بر عهده او بود، چند روز روزه نگرفت، ثم ادرکه شهر رمضان قابل، شهر رمضان قابل، قابل یعنی ماه سال بعد که اقبال میکند، رو میکند در مقابل دابر تا ماه رمضان آینده. قال علیه ان یصوم، این باید قضا به جا بیاورد، یک، و ان یطعم کل یوم مسکینا، این دو، این ظاهر حرف ابن جنیده که جمع بین قضا و کفاره واجب است. فان کان، این ندارد که تا آخر مریض بود، این صدرش معارض نیست، برای اینکه دارد قضای ماه رمضان قبلی به عهده او بود، نگرفت تا ماه رمضان بعدی، نه اینکه بیماریش تا ماه رمضان بعدی طول کشید. چون سوال کرد ان رجل علیه من شهر رمضان طائفتون، یه چند روز قضای ماه رمضان قبلی به عهدهش بود و نگرفت تا ماه رمضان بعدی. ثم ادرکه شهر رمضان، ندارد که بیماریش تا اون ماه بوده که، البته اینجا جمع بین قضا و کفار است، درست است. فان کان مریضن فیما بین ذالک حتی ادرکه شهر رمضان، اگر چون چه تا ماه رمضان بعدی مریض بود، فلیس علیه الا صیام ان صح، اگر چون چه این وسط ها درمان شده بود و نگره، خب بالاخره قضا داره. و این تتابع المرض فلم یسه فعلیه ان یطعم لکل یوم مسکینا، اگر چون چه این بیماریش تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، هر روز باید یه چرک کفاره بدهد. این ظهوری داشته باشد که معارض بعضی از مسائل گذشته باشد نیست، پس این فعلا به عنوان معارض مطرح نیست. روایت چهارم این باب که موثقم هست، از ابن سنان نقل شده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فقط من افتر شیئا من رمضان فی عذرن ثم ادرک رمضان و آخر و هو مریضون فلیتصدق به مدن لکل یوم، اگر کسی در اثر عذر، که البته مطلق است، بیمار بود در اثر عذر نتوانست روزه بگیرد، ولی تا ماه مبارک رمضان بعدی در اثر مرض نتوانست قضا را به جا بیاورد، اینجا باید که برای هر روز یک چرک کفاره بدهد. فاما انا فانی صمت و تصدقت، ولی من یه همچه حالی برام پیش آمد که بعضی از روزهای ماه رمضان قبلی از من فوت شد و بعد این بیماری من ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان بعدی نتوانستم قضا به جا بیاورم، بعدها که درمان شدم هم قضا به جا آوردم هم کفاره دادم. این میتواند سند قول ابن جنید باشه، لکن فعل دلیل بر وجوب نیست اولا، ثانیا مسبوق به قول است. خب اگر واجب باشد برای همه مکلفین واجب است، چطور درباره مکلفین دیگر فرمودید کفاره بده، از وجوب از قضا سخنی به بیان نیاوردی؟ خب پس صرف فعل دلیل بر وجوب نیست، یک، مسبوق به قول است که ظاهر قول عدم وجوب قضاست، دو، چون حضرت در اون زمینه فقط فرمود بود قضا بود کفاره به جا بیاورد، کفاره بدهد، دیگه سخن از قضا نیست. پس خود همین روایت دلیل بر استحباب جمع بین قضا و کفاره است، چون عمده مرض بود که نداشت او قضا به جا بیاورد. عذر گرچه صدرش مطلق است، اما دارد که وهوه مریض و ثم ادرک رمضان و آخر وهوه مریض، اون عذر با چه عذری ترک کرد؟ از این کلمه ای که فرمود ثم ادرک رمضان و آخر وهوه مریض، شاید آدم بتواند بگوید که قدر متیقنش جاییست که اون عذر مرض بود و این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه. در روایت پنجم این باب که موثقه سماع است این است که سألت عن رجل ادرکه رمضان و علیه رمضان و قبل ذلک لم یصمه، کسی غذاهای ماه مبارک رمضان قبلی به عهده او بود، غذا به جان نیاورد تا ماه مبارک رمضان بعدی. حضرت می‌فرماید بین که یتصدق بدل کل یوم من رمضان الذی کان علیه بمد من طعام یک ولی یصم هذا الذی ادرک، این دومی رو روزه میگیره، از اولی کفاره میده. فیضا افطر فلیصم رمضان الذی کان علی، برای اولی کفاره به جا میاره یک. رمضان دوم که حالش خوب شد روزه میگیره، بعد از ماه مبارک رمضان دوم قضای ماه مبارک رمضان اول رو هم انجام میده. فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، این به خوبی دلالت میکنه بر قول ابن جنید که جمع بین قضا و کفاره واجب. اونگاه فرمود خود من فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، من چند تا ماه مریض بودم و بین اینها هم درمان نشدم، سه تا ماه مبارک. ثم ادرکت رمضان آخر، من در ماه مبارک رمضان بعدی یعنی بعد از این ست مبارک درمان شدم. اونگاه فتصدقت بدل کل یوم من مضا بمد من طعام، برای هر کدام از روزهایی که روزه نگرفتم یه چرک طعام دادم، بعدم که حالم درمان شد ثم آفانی الله تعالی و صمتهن، همه این روزها روزه به جا آوردم. خب زیلش چون نقل فعل است بیش از رجحان از او استفاده نمی شود. صدر هم که ظهور دارد در جمع بین قضا و کفاره، این میشه قول ابن جنید. خب چرا؟ چون فرمود فلیصم رمضان الذی کان علیه، خود حضرت چون فعل هست دلیل بر وجوب نیست، چون خود فعل حضرت امر است، منتها امر ندبی است، یعنی بیش از امر ندبی از او در نمی آید. اما اون جمله که فرمود فعضا افتره، یعنی ماه مبارک رمضان دوم که تمام شد به روز عید فطر رسید، بعد از عید فطر فلیصم رمضان الذی کان علی، این قول است، این امر است. خب پس اون روایت قبلی گرچه خودش فرمود کفاره کافی است و ولی من جمع بین قضا و کفاره کردم، لکه موثقه سماع به خوبی هم امر به قضا دارد هم امر به کفاره، لکه چنگه جد در مقام فعلا بین هر دو جمع کرده است، لکه اون امر حمل بر استحباب می شود به دلیل اون صحیحه که دارد لیس علیه قضا او، اون صحیحه صریح در عدم وجوب است، این موثق ظاهر در وجوب است. جمع بین صریح و ظاهر، جمع دلالیش این است که ما بگیم اونجا واجب نیست، این امر رو هم رو استحباب بکنیم، بنابراین دلیلی بر وجوب قضا نیست اصلا. وقتی دلیلی بر وجوب قضا نشد رو قاعده اول قضا نبود، نه تعینا واجب است نه تخییرا واجب است نه جزءا واجب است، اون حکم بعدی هم خب روشن خواهد شد، یه غیر واجب که جای واجب نمی نشیند. حالا یک کسی غذای چند روز به عهده او بود در اثر بیماری، نه غذا چند روز روزه نگرفت در اثر بیماری، بعد به ماه مبارک رمضان بعدی رسید، به جای اینکه کفاره بده تمام روزها را غذا به جا آورد، خب البته این ثواب انقیادی دارد نه ثواب مشروع، لاشن اون کفاره همچنان بر عهده او هست، چون روزه نه تعیینا واجب بود نه تأخیرا واجب بود نه جزء واجب بود، هیچ سمتی نداشت، بعد غیر واجب چگونه مسقط واجب خواهد بود؟ اینه که فرمودن صاحب عروه فتواش اینه که اگر هم روزه بگیرد جای لا یوزی عن الکفاره. خب نه، دو تا حرف هست، یه وقت است که بخواد جای اون بش بنشیند بدل او باشد، ثواب مستحب میبرد، بله. خب روایت بعدی یعنی روایت ششم این باب که از ابی بصیر نقل میکنن از وجود مبارک امام صادق فرمود اذا مرض الرجل من رمضانه الى رمضانه ثم صحه فانما عليه لكل يوم افطره فدیه طعام وهو مد لكل مسكين. در اینجا اون فرع آخرم روشن میشود که کفاره یک چهارگ است، نه بیش از یک چهارگ، چون همه این روایاتی که خوندیم که صحیح و موثق را همراه داشت حدی که برای کفاره ذکر کرد یک چهارگ بود. و کذالک ایزن فی کفارت الجمیع و کفارت الزهار مدن مدا و این صح فی ما بین الرمضانین فانما علیه ان یغزی الصیام فان تهاون به و قد صح فعلیه صدقه و صیام جمیعا لکل یوم مد اذا فرق من ذلک الصیام. خب اگر بین دو تا ماه رمضان درمان شد، روی تهاون و تساهل قضا به جا نیاورد، خب جمع بین قضا و کفاره است. ابن جنید ظاهرا بین این دو تا فر متاسفانه خلط کردند. خب اونجا که جمع بین قضا و کفاره واجب است، جایی است که بین دو تا ماه رمضان درمان شده و عمدن سهل‌انگاری کرده و قضا به جا نیاورد، نه اینکه این بیماریش تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا شد بکند، معذالک هم قضا واجب است هم کفاره. روایت هفتم این باب که مرسله است و اعتبار سندی ندارد این است که سألتو ان رجل یکونو مریضن و فی شهر رمضان ثم يسه بعد ذلك فيؤخر القضاء سنه او اقل من ذلك او اكثر ما عليه في ذلك قال احب له تاجيل الصيام فان كان اخره فليس عليه شيء. که این از بحث ما بیرون است، مربوط به مساله سابق است و هم مرسله است هم روایت های معتبر و صحیح برخلاف و دلالت داشت. یکی از بهترین روایات مساله که قضا جایی واجب است که کفاره نباشد، کفاره جایی واجب است که قضا نباشد، در بعضی از موارد جمع بین قضا و کفاره واجب است و اون جایی است که بین دو تا ماه رمضان درمان شده و عالمن و عامدن سهل‌انگاری کرده قضا به جا نیاورد. این روایت علل است که مبسوط هم هست، این رو حتما ملاحظه فرمود که بعد ممکن بهش اشاره بشه. حضرت تعلیل میکند در این روایت 8 باب 25 به صورت مبسوط برهان قام میکند، میفهمد به این که اگر درمان نشد کفاره واجب است بلا غیر، و اگر درمان شد قضا واجب است، و اگر سهل‌انگاری کرد هم قضا واجب است و هم کفاره، و هرگز قضا به جای کفاره نمی نشیند. تو این روایت 8 مثل این که وقت گذشت، حالا یه اجمالی هم درباره این دو روایت بعد اشاره میکنیم. الحمدلله.